یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره. امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره. من نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته المشاهدین الکرام و لا مشاهدین الکرام، شکرا تفضل.
سلام علیکم. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. بفرمایید، 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 خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر عزیزان شنونده رادیو پستو.
سلام عزیزان، وقتتون بخیر.
اگه یه هدف تو دلت باشه، میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه. راه تو مشخص کن، این یه انتخابه.
بله، موضوع امروز برنامه ما 1200 مثلا 52 مثلا 50-55 مثلا.
اگه به سرنوشت میبازی، تو بخوای فردا رو میسازی، از دستا تو ببر بالا و بگو
در سال 1314
حال شاهزاده هم هست، یعنی که به شاه ربط داره.
در سال 1319 هجری قمری
البته از طرف مادر به شاه ربط داره، پدر هیچ دخالتی در فضای شاه نکرد.
در سال 1326 هجری قمری
خیلی ها ظاهرا اونو کافر می دونستن، ولی شدیداً شیعه بوده و اعتقاد به اسلام داشته.
یک سال و نیم بعد، روز دوشنبه 28 شعبان 1343 هجری قمری مطابق با 22 اسفند ماه 1304 هجری شمسی،
به هر حال ایرج
میرزا
ایرج
میرزا
و ایرج میرزا
دبنیان سپرال
و ایرج میرزا
مراد سی نور دور مرکال براس ده سپرال از صبحانی چپوس اسیر نفس شیطانی چپوس مباد قدر تو افزون از ملابت تو قدر خود نمیدونی چپوس مگه شیر پلنگی ایده لیده زمو دویم بجنگی ایده لیده
آره حسینی امروز شنونده ها میتونن هم خانوما باشن هم با این 18 سال؟
نه خیر
نمیتونن باشن؟
نه خانوما میتونن باشن نه آقایون و نه بالا 18. ما برای خودمون داریم برنامه میبینیم.
خانم ریتا خسته نباشید، بفرمایید مرخصی امروز خواهش دارم. بفرمایید
ایرج میرزا است دیگه، یعنی که هر چی شنیدید خونش به پاهای خودتون
و
به ما ربطی نداره.
18 ساله هم بریم بخوابید دیگه لطفا. پایین 18 ساله
گورستان کم و بیش به دیدم حال ثروتمند و درویش نه درویشی در آنجا بی کفن و نه ثروتمند برد از یک کفن بیش مگه شیر و پلنگ ایده لیده به مدائم بجنگ ایده لیده مگه شیر و پلنگ ایده لیده به مدائم بجنگ ایده لیده از اون روزی که ما را آفرید به غیر معصیت چیزی ندید.
ایرج میرزا در لغتنامه دهخدا جلال الملک جلال الممالک فرزند غلام حسین میرزا پسر ملک ایرج ابن فتح‌علی شاه در اوایل رمضان 1291 هجری قمری در تبریز متولد شد. پدرش اسم او را ایرج گذاشت ولی به پاس احترام اسم جد خود تا چندی امیرخان نامیده می شد. به پاس احترام اسم جد خود من دارم تست میکنم همه شما رو. به پاس احترام اسم جد خود تا چندی امیرخان نامیده می شد. وی پس از تحصیل به دستور امیر نظام گروسی به سمت معاونت و مدیری مدرسه مظفری در تبریز مشغول گردید و در سال 1309 هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه به لقب امیرالشعرایی ملقب گردید. در ویکی‌پدیا ایرج میرزا در پاییز 1252 یا 53 خورشیدی در تبریز متولد شد. ملقب به جلال الممالک و فخر الشعرا بود، از جمله شاعران برجسته ایرانی در عصر مشروطیت بود، اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی و از پیشگامان تجدد در ادبیات فارسی بود. ایرج میرزا در قالب‌های گوناگون شعر سروده و ارزشمندترین اشعارش مضامین انتقادی، اجتماعی، احساسی و تربیتی دارند. شعر ایرج ساده و روان و گاهی دربرگیرنده واژه‌ها و گفتارهای عامیانه است و اشعار او از جمله اشعار اثرگذار بر شعر دوره مشروطیت بود. وی در 22 اسفند 1304 خورشیدی در تهران درگذشت.
گویند مرا چو زاد مادر، پستان به دهن گرفتن آمو. شبها سر گاهواری من، بیدار نشست و خفتن آمو. دستم به گرفت و پا به پا برد، تا شیوه راه رفتن آمو. یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آمو. لبخند نهاد بر لب من، بر قنچه گل شکفتن آمو. پس هستی من ز هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم. من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموندم، من به عشق تزیین کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص پری.
بله، ایرج میرزا شاعری که خیلی از شعرا میگن که قدر خودش فقط ندونست، اگر یه خورده میدونست که چه قریحه‌ای داره و خدا چه لطفی بهش کرده، شاید دیوانی میگذاشت وسط که تا ابد و در نام او را به عنوان یک شاعر بزرگ یاد میکرد. هرچند که در این بهبوه و در این شرایط با این شعرایی که بزرگ بودن و اسامی بزرگی داشتن، کمکان ایرج میرزا اسمش باقی مانده است و کمکان اسمش و دیوانش در جامعه ایران نقش بسته است. به هر حال بین این همه دکتر باقی ماندن خودش کار بسیار سختی است. اگر بخواهیم ایرج میرزا را در دو خط خلاصه توضیح بدیم، ایرج میرزا یک مسلمانی بود که اعتقاد شدید به اسلام، به محمد ابن عبدالله و علی ابن ابی طالب داشت. ایرج میرزا شعر بسیار زیبایی در نعت رسول اکرم و در مورد علی ابن ابی طالب دارد. در جای جای دیگر اشعارش عشق وافر او به اسلام دیده می شود. اما جای تعجب این است که آدمی که انقدر خود را مسلمان می داند و عاشق علی و عاشق محمد ابن عبدالله است و عاشق اسلام، چرا انقدر به روحانیت فوشای رکیک می دهد؟ اگر ایرج میرزا را عارف ندانیم که نبود، اما باید شاعری بدانیم که بسیار به عرفان علاقه داشت. اگر دو نویسنده یا دو شاعر یا دو عارف بخواهیم نام ببریم که بر ایرج میرزا تأثیر گذاشتن، بلا شک نام مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی و نام ویلیام شکسپیر نمایان می شود. علاقه شدید ایرج میرزا به مولوی و ویلیام شکسپیر در تمام و در جای جای دیوانش دیده می شود. واقعا کسی که خود را مسلمان می داند و شیعه، چگونه با روحانیت انقدر درگیر است؟ شیخ فضل الله نوری را با دو لنگ بر هوا با چهار بیت چنان میکوباند یا میکوباند به دیوار که کمکان نقش شیخ فضل الله نوری فقط بر روی اتوبان ایران میماند. مردی که کلن اگر بخواهیم بگوییم تنها کسی که شدیداً و هزل آمیز به روحانیت حمله کرده است، شاید نام ایرج میرزا ماندگار بماند. واقعا برای شما عجیب نیست؟ پس نگرش ایرج میرزا چه بوده است؟ چگونه است کسی که عاشق محمد ابن عبدالله و علی ابن ابی طالب است و این چنین در مدح او شعر میگوید و اون دنیا را فقط با حب محمد و علی، یعنی با عشق و عشق به محمد و علی فکر میکند که میتواند رحیل شود، چگونه همچین آدمی انقدر به روحانیت حمله میکند؟ مگر بگوییم که ایرج میرزا یک وحدت وجودی است که عاشق عرفا هست اما عارف نشد؟ جای بعید و جای دوری نیست، از نظرها پنهان نمانده است که حافظ هم خیلی تلاش کرد تا به عرفان رسید. حافظی که تمام کتاباش حداقل در تمام خانه های ایرانی ها موجود است. اما ایرج میرزا شدیداً به عرفان علاقه داشت. شعر معروفی که راجب حسین ابن علی، یعنی راجب تعزیه و راجب شهادت حسین ابن علی و پلوخوری و این حرفا در عاشورا تاسوعای حسینی بیان میکند، خیلی شبیه شعری است که مولانا میگوید. دقیقاً انگار کپی شعر مولوی را ایرج میرزا دوباره یادآور می شود بعد از حدود مثلا 650 سال، که در آخرش با دو بیت بسیار خطرناک ساختار شکنی می کند و قسم یاد می کند که حسین ابن علی دیگر زنده نمی شود و اگر چی و چی و به بنده پیدا کنید، شعر بسیار عمیقی است. اما اگر بخواهیم راجب مادر در جهان جایزه بدیم به شاعری که شعر گفته است، بیشک نام جناب آقای ایرج میرزا در صدر جهان، شاید در پنج شاعر صدر جهان نمایان می شود. واقعا شعر مادر ایرج میرزا، شعری که ایرج میرزا راجب مادر میگه، جدیدترین شعر طول تاریخ راجب مادر است. قدرت و قریحه ذاتی این عجیب شاعر را کاملا آشکار میکند و آدم بلا شک یاد جمله بعضی از شاعرای بزرگ میاندازد که گفتن واقعا ایرج میرزا قدر خودش را ندونست و اگر این آدم میدونست خداوند چه نعمتی بهش داده، دیوان او هزاران هزار سال میماند و نامش در رأس شعرهای بزرگ آورده می شد. کما اینکه ملاک شعرهای بهار می گوید لحظه ای که ایرج میرزا مرد در چهار بیت شخصیت ایرج میرزا را نشان می دهد. ایرجا رفتی و اشعار تو ماند، کوچ کردی تو و آثار تو ماند، بعد عمری دل یاران بردن، دل ما سوختی از این مردن، قلم شاعری از کار افتاد، ادبیات ز مقدار افتاد، بی تو رندی و نظربازی مرد، راستی سعدی شیرازی مرد.
عزیزم جای پات مونده توی قلبم، نگاه کن جون من به دستای سردم، اگه تو دستامو بگیری چی میشه؟ از غرورت
به خدا چیزی کم نمیشه. نبودی بی تو من یه دنیا غم داشتم، حالا میدونم تو زندگیم تو رو کم داشتم. تا ابد تو رو میذارم روی چشمام تو دنیا، بدون که فقط تو رو میخوام. داره کم کم مبرم میشه که عاشقت شدم، از این که عشق به من دادی مدیون تو هم. عزیزم قصه نخور به پای عشقت میشه.
خب در شروع برنامه چند تا تاریخ رو من برای شما نام بردم از سالهای مختلف، فعالیت ها و کارهایی که ایرج میرزا کرده بود رو برای شما سالهاش برگفتم. فقط من دوست دارم که چون عاشق ادبیات گذشته هستم در دهه های خیلی دور، من همه اینها رو از روی کاغذ میخونم برای شما بدون کم و زیادی که برای شما بخوام از اصلا بداهه گویی بکنم، چون که از ادبیات بسیار فاخر و خیلی خوبی به کار برده شده. سال 1314 که برای شما گفتم با ایرج میرزا با امین الدوله به تهران اومد. در سال 1314 پس از چندی با دبیر حضور قوام السلطنه عازم اروپا شد. اروپا هم سفر کردن پس ایشون. پس از بازگشت از اروپا از طرف پیشکار آذربایجان ریاست اتاق تجارت به او سپرده شد و در دارالانشا مقام ارجمندی به او داده شد. در سال 1319 هجری قمری به اتفاق نظام السلطنه به تهران اومده و در سال 1319 به خمسه رفت. خمسه نمیدونم کجاست، میدونی؟
فکر کنم
همون سمت آذربایجان اونجا شاید باشه. سپس در اداره گمرک استخدام شد، چندی در گمرک کرمانشاه و در و مدتی هم در ریاست صندوق پست و گمرک کردستان مشغول خدمت بود. خدا رو شکر که در دوره ریاست جمهوری بعضی آقایون نبود که میگفتن یک شغله باید باشه، اگر نه همون روزهای اول اخراجش میکردن. خیلی هم فعال بوده کار سیاسی و اداری. سرانجام از گمرک کنارگیری کرد و به تهران اومد. در زمان وزارت مرحوم رفیع الدوله داخل خدمت معارف شد و کابینه اون وزارتخونه رو تأسیس کرد و تو سال 1326 هجری قمری به اتفاق مخبر السلطنه که فرمان فرمای آذربایجان بود با حفظ مقام خود در معارف به تبریز رفته و کابینه ایالتی را که تا اون وقت سابقه نداشت رو تأسیس نمود. خدا رحمتش کنه. سپس از راه قفقاز به تهران بازگشته و در وزارت معارف اداره موزه رو بنیاد کرده.
این میدونی که اولا که آدم خیلی خاصی بوده دیگه،
چقدر تا این مدت کار و فعالیت و انرژی و وقت و دمش کرد.
این جزء یک خورده خانش خانواده‌شون یه خورده نگرش چیزی داشتن و ادبیات عرفانی بیشتر علاقه من بود. اولا تو فقر وضعیت مالیشون خوب نبود، درسته که این نتیجه فتلیشاه، یعنی پسر میشه نبی ایرج،
مادریه
دیگه آره. ولی توی دربار اینا نبودن، یه گوشه زندگی کردن برای خودشون.
ولی چقدر کار کرد و چقدر سمت داشته. حالا تو در سالهای بعد سمت معاونت حکومت به اصفهان هم رفته و بعد به حکومت آباده مأمور شده، همون در اصفهان آباده شیراز. رفته اصفهان بعد رفته آباده.
آباده شیراز.
دوباره به گمرک گمرک رفته و به بندر انزلی که موقع بندر پهلوی نام داشته میره. در مراجعت از آنجا از کار گمرک باز کناره گیری میکنه و داخل مالیه میشه که اداره مالیات الان میگن و ریاست دفتر محاکمات رو عهده‌دار میشه. به علت انتحار فرزند ارشدش جعفر قلی میرزا تهران رو ترک میکنه و به سمت معاونت مالیه به خراسان رفته. دمشگر ایران گردی داشت آقای ایرج میرزا.
بدبختی و بیپولیه آقا، یه جوری میگه انگار این رفتمش مسافرت. پول نداشته برای دنبال شغل و دنبال پول بوده، یه کاری
میکنه. جدی ثروتمند نبوده ایرج میرزا.
خیلی نکته
مهمی آمد. فکر میکنم ثروتمند
جزو مثلا داره راجب فردوسی.
خب
اون دوران این که اونجا شکار میکرده داشتن فردوسی رو آرامگاه درست میکردن. بعد میگه که یک وجب ساخته آخر نشود قبر حکیم، شاید از خود دو سه پارک دگر آباد کنن
زنده در قبر کنن اهل ادب را، لیکن قبر فردوسی طوسی آباد کنن، مبلغی پول بگیرن، به این اسم از خلق، بعد خرج پسر و دختر و داماد کنن. میگه همش دنبال پوله. این همون حرفیه که چیز میگفتش که من میام اگه میخواین که میخواستم مجسمه‌اش بسازم، بنات شاپ بوده فکر کنم، میخواستم مجسمه‌اش بسازم، بعد بی پول و فقیر بوده، بعد اومد به شهرداری گفت خبر دادن که مجسمه بنات شاپ 2 میلیون مثلا یورو میخوان ساخته شه، 2 میلیون دلار میخوان ساخته شه وسط شهر. بنات شاپ گفت آقا ببخشید، گفت بله، گفت به قرآن اگر شما قول بدید ماهی مثلا 10,000 دلار به من بدید، من 8 ساعت خودم سیخ اینجا وای میشه زنده بود. بعد دلشون سوخته، دیگه یک جایی بهش دادن که خود شهریار هم همین مشکلات مالی رو داشته، ولی کلن این آدم بعدن چسبونن که آره ضد فردوسیه.
نه دیگه الان ثابت شد دیگه این چیزی.
تو اصلا نمی‌بینیم، خیلی جالبه، خیلی اون موقع چسبونن که آره این هم به روحانیت پشت میده هم ضد فردوسیه، و چون روحانیت عاشق فردوسی هن. ببین الان دقیقا برعکس الانه، الان میگن مثلا روحانیت هیچ علاقه فردوسی نره، همه این برای آب تو لسانجت میگن فردوسی فردوسی. اون موقع میگفتن این چرا با فردوسی مشکل داره، چون فردوسی عاشق روحانیت بوده و روحانیت عاشق فردوسی بوده. چقدر تاریخ تکرار
یعنی
رو
بستگی به اون زمان، هر آدم معروفی که میخوان گندش گنده میشه خودش میچسبونن به یک نفر که میگه آقا این ضد اینه، این ضد اسلامه، این ضد فردوسیه، این ضد فلانه.
الان میگن فردوسی الان برای مبارزه با روحانیت فردوسی علم شده، اون موقع برای مبارزه با
ایرج میرزا فردوسی رو علم کرده،
با هم بودن. این نشون میده که ما اصلا عاشق قیلقالاییم، یعنی خودمون نمیریم یه دونه مثلا یه دقیقه واک نمیریم یک میزا چی میگه اصلا. مثلا یکی میگفتش که آقا این اصلا نفرت انگیزترین، یعنی نفرت شدید داره از اسلام. اونم به من که نگرشم عرفانیه، هیچ ربطی به فرضایی که دین آدما کار ندارم واقعا، ولی اینطوری که تو اینقدر محکم میگی اصلا معلومه اصلا هیچ چیز ایراد میدونی نمیدونی. خیلی بعد شما میگی من دکترم، دکترا هم دارم. دکتری شما آقا؟ دکترای حالا من نمیدونم، یا لیسانس، حداقل لیسانس ادبیات که داری حالا میگی من دکترم؟ تو چطوری میگی ایراد میرزا ضد اسلامه؟ یا اینکه واقعا احمقی واقعا، یا چجوری فکر میکنی چون به آخوند فحش میده ضد اسلامه؟ خود چرا نمیگی که ایراد میرزا نگرش عرفانی، درسته به عرفان نرسیده، عارف نیست، صوفی نیست، ولی عاشق عرفانه، چون همه عرفا هم دارن فحش میدن. مولوی که خودش اول کتاباشو اینا عطار که این همه از محمد و علی اینا هم تعریف کردن، شدیدن فحش میدن به همه سیستمشون. میخوام بگم اینا یک سری افکارهای کمدی و مسخره‌ای که هر 30 سال نویسنده ها و ادبا و بعضیشون البته در خارج و داخل برای اینکه خودش شکم زن و بچه‌شون رو سیر کنن دست به دروغ پردازی میزنن. یه زمانی میگن ایرج میرزا مخالف فردوسیه، الان ایرج میرزا رو میگن نه هر وقت اسم فردوسی بعد بیاد ایرج میرزا هم با ما، چون به اون فحش داده. همش بازی سیاسی، همش دروغ، همش نیرنگ و همش تزویر. متاسفانه
بدبختی علی زندیفر میدونید چیه؟ که فقط گوش میده، نمیره مطالعه بکنه.
آفرین، واقعا همینه.
مطالعه باقا. کنه دو تا لا به خودت بخون، اگه چیزی فهمیدی دیگه متوجه میشی دیگه. مشکل ما همینه. این دو سه خط پایانی هم بخونم که تا کی فولد کرد، که البته علی عزیز در شروع برنامه گفت بعد از همه این اتفاقاتی که داشتن، از تاریخ ورود مستشاران آمریکایی به بعد گاهی تفتیش و زمانی شغل معاونت رو داشت تا رفته رفته از کار کناره گرفت و منتظر خدمت شد. بعد از این همه کار داده منتظر خدمت کردنم بوده. یک سال و نیم بعد از این همه اتفاقات که برای شما خوندم که مستشارای آمریکایی اومده وارد ایران شدن، روز دوشنبه 28 شعبان 1343 هجری قمری مطابق با 22 اسفند ماه 1304 هجری شمسی در اثر سکته قلبی درگذشت. ایرج میرزا همانطوری که از مجموعه اشعارش پیداست، یال آقای حسینی عزیز احمد میکشن تا آخر برام چند نمونه شو بر شما میخونن، سبکی خاص داره، با زبانی ساده و بدون تصنع سخن میگه. دیوان او هم مکرر به چاپ رسید الان، ولی بعید میدونم به چاپ برسه در ایران. نمیدونم واقعا به چاپ میرسه تو ایران. گفتیم
یه مقدار خیلی کمش دیگه،
یه 5-6 خطش یا 5-6 صفحه میدن.
آره هر 25-6 سالی ایراد میداد دیوار چاپ میشه. ولی در کل بخواد دیگه آدم متفاوتیه واقعا دیگه. ولی الانم من یادمه که چاپ میشد، ولی مثلا الان 2000-3000 بیت مولوی رو دزدیدن و حذف کردن.
حاجی تو قرآن دست بردن دیگه، مولوی و اینا دست نبرن.
من کلا میگم حالا این که اون که عادیه که دست در هر جا ببرن به جز در توبره عرفا و شعرا و ادبا،
اونا که جرأت نمیکنن. حاجی
بردن دیگه.
آره
در سر در کاروانسرایی تصویر زنی به گچ کشیدن. بالای کاروانسرای عکسی از خانومو کشیدن. ارباب عمایم این خبر را از مخبر صادقی شنیدن. میگه ارباب عمایم اینه که اونایی که عمامه دارن، ارباب رئیس ها خبردار شدن که او مای گاد بالای یک سردری عکس یه زنو کشیدن. گفتن که وا شریعت و خلق، روی زن بی‌نقاب دیدن. ارباب عمایم گفتن او مای گاد زنه رو بدون چادر کشیده، یعنی روسری سرش نیست اینا، اونجا بالا کشینه با کج. آسیمه یعنی سراسیمه، آسیمه سر از درون مسجد تا سردر آن سرا دویدن. اصلا مسجد اومدن بیرون دیگه وای نسته، یه زب دویدن سمت مکانی که باید برن که عکس داره نقاشی داره کشیده میشه. ایمان و امان به سرعت برق میرفت که مؤمنین رسیدن. ایراد میرزا میگه ایمان و امان و همه داشت میرفت رو هوا، مؤمنین رسیدن سر به زنگا. ناموس به باد رفته ای را با یک دو این آب آورد آن یکی خاک، یک پیچه زگل برو بریدن. میگه یه چیزی از این چیزه مثل پیچایی که میبندن اینا، میگه گچی درست کردن تپوندن روی عکس نقاشی اون خانمه که اینجاش لخ بوده و اینا. مثلا گفتم اون دفعه که مادر بزرگ منم عکس تختی رو که زده بود، ببین چقدر تاثیر داشته. بعد با شورت بود دیگه، تختی روی شورتش و اینا به پایین تا پاش، و مادر بزرگم پارچه زده بود با پونس چسبونده بود، خدا بیامرزه. بود دیگه. بعد یعنی از شکم یک هفت قید به پایین پارچه انداخته بود، پونس زده بود. گفتیم عزیز خدا بیامرزه، خدا بیامرزه، خدا رحمتش. عزیز این چیه؟ میگفتش که ننه جان این چیزه دیگه، این لخته اینا پاهاش معلوم اینا. بعد من میگفتم که من اذیتش میکنم، خیلی من دوست داشت. گفتم عزیز، میگفت چی؟ میگفتم ما خدایی میریم بیرون، تو این پارچه رو هی میذاری بالا و زیر نگاه میکنی، نگاه نکنی. گفت بابا نه حالا این داره همونه میگه، یعنی شعر ایرج میرزا رو داره میگه. خلاصه ناموس به باد رفته ای را با یک دو سه مشت گل خریدن. یعنی میگه که ناموس خلقش میرفت رو هوا با این عکسه که زن لخ بود، گل آوردن خلاصه مالوندن رونو. بله چون شرع نبی از این خطر جست، رفتند و به خانه آرمیدن، رفت خونه خوابیدن. غفلت شده بود و خلق وحشی، چون شیر درنده می جهیدن. بی پیچه زن گشاد رو را پاچین افاف می دریدن. لبهای قشنگ خوشگلش را مانند نبات می مکیدن. فهمیدی شد؟
خیلی جالب، میگه این آدم ها اومدن مؤمنین از مسجد ها ریختن، عکس این خانومی که اون بالا بود و یه پیچه از این گلا درست کردن، مالیدن روی اونجا که چیزش معلوم نشه کسی ببینه. بعد چپ رفتن خونه، خودشون همه با خانومشون بودن دیگه، با اون خانومه بودن، هر چی بوده. میگه کارایی که روشون نمیشد اینجا اون شهر رو انجام دادن. بل جمله تمام مردم شهر در بحر گناه میتپیدن، درهای بهش بسته میشد، مردم همه میجهنمیدن. میگشت قیامت آشکارا، یک باره به سور میدمیدن، تید از وکرات و وحش، از حوج انجمز و سپر میرمیدن. این است که پیش خالق و خلق طلاب علوم روسفیدن با این کاری که کردن. با این علما هنوز مردم از رونق ملک نامیدن. میگه با این علمایی که ما داریم هیچ وقت بعضی خوب نمیشه. با این علما هنوز مردم از رونق ملک
ناامیدن.
ایلج میرزا بله، این نکته که خیلی مهمه اینه که یه داستانی هم ایرج میرزا داره راجع به این که میگه محمد ابن عبدالله وقتی میخواست بتا رو در کعبه بشکونه، عرضم حضور شما که قدش نمیرسید که این کارو بکنه، چون بتا بزرگ بود دیگه، بعد مینداختش پایین. در یه شعری خیلی کوتاه ایرج میرزا به نوعی علی ابن ابی طالب رو بت شکن مکه میدونه، یعنی این که میگه که در اصل عرضم حضور شما که این کمک کرده که این بتا بیفته. میگه اندر خبر بود که نبی شاه حق پرست، چون سوی عرش در شب معراج رخت بست، وقتی محمد رفت معراج، بر مسند دنا فتد الله نهاد پای، دستی ز غیب آمد و بر پشت او نشست. میگه وقتی رفت اونجا یه دستی از اونجا اومد و تشکر کرد و بفهم، چون دست حق بود و اثر لطف دوست بود، از فرط شادمانی مدهوش گشت و مست، گویند پا نهاد به دوش نبی علی، از طاق کعبه خواست چو اسنام را شکست. میگه برای اینکه چیز کنن محمد پایین وایساد، به علی گفت برو بالا رو دوشم، علی رفت رو دوش محمد بتار انداخت، ولی به نام محمد تموم شد. حالا ببین ظرافت ذهنی داره. جاه و جلال بین که ید الله پا نهاد، آنجا که حق نهاد به صد احترام دست. میگه معراج که رفت محمد، دست خدا اومد رو شونش. قدرت علی ابن ابی طالب رو ببین، که جایی که دست خدا اومده بود رو شونه محمد، این پاشو گذاشت رفت بالا که بتا رو بندازه. این دیگه عشق این آدم رو به علی ابن ابی طالب نشون میده. پس اگه بگیم ایشون مسلمان بوده و شیعه بوده درسته، ولی خب این که عارف نبوده، اهل تصوف و عرفان نبوده، منطقیه، کسی هم نمیدونه. ولی اینکه بگیم بی خداست دیگه خیلی خنده داره، یا بگیم که ضد اسلامه، بسیار خنده داره. شعر داره، 30-40 تا شعر داره که مشخصه. اونم شعرم که می‌خواستم به علی هم بگم که خیلی خوب خوشش بیاد، فکر گفتن همه فکر فرهزاد کنند، مال اینه دیگه. یعنی همونجا که از فردوسی چیز داره میگه اینا دارن پول میدوزن، بس که مال همه خوردن به این عنوانات، فکر گفتن همه فکر فرهزاد کنند. فرهزاد فکر فهم از اینجای از این نگرش ایراد میرزا. خب بفهمید. شدی عشق منو جون منو، این همه عاشق شدن و شبت ان قلبم برای تو میزد، خیلی دوست دارم، تنها نمیذارم، با من باش عشق من، قلبم و باور کن، من تو رو میفهمم، تو اینو باور کن. شدی عشق منو جون منو، این همه عاشق شدنو، قلب منو، عمر
خبر جالبی هست که میگه الماس 3 میلیارد ساله به اندازه توپ تنیس به حراج گذاشته شد. چقدر حاضرین بابا؟
کجا؟ اول بگو کجا؟
این الماس در کشور بوتسوانا در آفریقا کشف شده.
خداحافظ ما رفتیم. بریم بگیریم.
عزیزم تو الان فقط بخوای بری اونجا باید 10000 پول بلیط بزنی.
میشینیم حرف نمیزنیم.
چقدر حاضرین بابت یه همچین الماسی به این بزرگی بندازه توپ تنیس؟
به کدوم بزرگی؟ آ توپ
تنیس. 10000 دلار بدیم بریم ببینیم یعنی یا نه بریم بخوام بخریم.
مثلا اگه فکر کنیم بریم بخریم چقدر حاضرین؟ بابت همچین چیزی رو. فکر کنید چقدر باشه
خریدنش که بشه درد ما میخوره بخریم
فکر کنید چقدر میارزه اصلا
ارزشش فکر میکنم
بخری با چک میگیرن از هر جا برسی میگیرن دیگه
ارزشش به دلار بگم یا یورو یا تومان
به دلار بگیم
دلار 700 میلیون دلار
700 میلیون
دلار
رفتین بگه 70 میلیون قراره به فروش برسه
یعنی باشه بریم بگیریم حاجی دیگه 70 میلیون دلار پولی نیستش که
باشه یه الماسی اون بالا من دارم میبینم که اندازه توپ تنیسه ولی 700 میلیون دلار پولشه اون مغزت حاجی که داری اون مغزت مهمه ولش بقیه رو
ولش کن
هر کسی یه الماس دیگه هم داری به نام دلت
دورت بگردم من
یه پولشه
الهی علی
خانم الماس خودت بردار ما مردای هیچ علاقی به جواهرات شما نداریم
شما بخرید
بدید به ما آها این خیلی زجاری که من تو بخریم بعد بدیم یکی دیگه
قشنگیش بینه
آفرین قشنگیش
آره پول بدی بری مسافرت بخری بیاری بعد تقدیم میکنی
واقعا چه لذتی ما میبریم؟
هیچی میدونی یه لذت
چرا لذت چیه ما بگم؟ ما مردونه نیستیم واقعا چرا من تو این طول تاریخ چرا مردونه خیلی میفهمن؟
بگم لذت چیه بر آقایون اونو که معتل هستن حداقل نسبت اون ارزش سکه و طلا و اون الماسه نسبت سکوت در خانه بیشتر میشه
اصلا اینجوری
نیست نگو تجربه منو ببین باید
ببین یه چیزی که خیلی جالبه اینه که تو الان نگاه کن چند هزار ساله حداقل 7-10 هزار ساله که زنها همیشه میگن وای مردا موفق ترم مردا پیروز شدن بعد میرن اون پشت میخندن واقعا
آره
واقعا
آره
ما رو مسخره کردن میگه اینا نمیفهمه هر کاری میگه آخرش پیش ماه آخر پول ماه و آخر اصلا مهم نیست ما باشیم یا نه مهمی که خلاصه یه زن دیگه هست که پدرش در میاره
خوشم میاد با آقایون متوجه شدن اینا من امیدوارم
نفهمیدن اینا من در کتابام دارم مینویسم که در انتا فقط زن ها مگر اینکه آیندگان متوجه شن ولی هنوز مردا واقعا میگن که خیلی قوی ان
یا این
جهان مثلا فلان کشور آخرش چیه آخرش میره خونه تمام نظرات وزیر وزرا با 5 دقیقه اون اول میشه خانومه
من باراک اوباما یه خاطره داره جالبه خانومش خانم میشل اسمش نه
میشل
رفته در رستوران با هم داشتن غذا میخوردن بعد باراک اوباما نشسته بود داشتن با هم سر میز غذا میخوردن نگاه میکنه به میشل و میگه که نیا کن اگر زن آقا بودی الان صاحب رستوران بودی ها چی جواب داده به نظرت
نمیدونم
میشل میگه که نه خیر ایشون اگر زن همسر من بودن الان جای شما رئیس جمهور بودن
آه
خیلی خوب جواب یعنی حال کردم
الان نکته خیلی مهم اینه که واقعیت داستانی که آخرش آقایون هر کاری کنن آدم بکشن تو تاریخ
در یک اتاق 3-4 تمام تصمیمات عوض میشه
مثلا کوه نور آورد چی شد خانم نادر چالگر
تموم شد
مال وای نه خودشم یه بار نیده
حالا این جالبه که بهتون بگم شاید این پوینت جالبی باشه میدونین بیشترین مبلغی که بابت یک الماس داده شده تا حالا چه مبلغی بوده تا حالا یکی پرداخت کرده تو حراجی
پرداخت کرده فکر کنم 700 میلیون دلاری که میگفت علی
نه یک میلیاردر هنگ کنگی برای دختر 7 سالش 48,500,000 دلار در یه حراجی یک الماس نادر رو خریداری
مجردن الان ایشون
دختره 7 سالشه
نه 7 سال بوده
این سال گذشته
تو خودت مردم مسخره نکن دیگه بگو خبرش مال کی بدین چند سالشه
الان مردم 8 سالشه
شنونده
رادیو داماد نمیخوان ایشون
8 ساله
الان 8 سالشه
دیگه دختره 7 ساله بود وقتی این خریده
خورا خواهر بزرگتری ندارن ایشون داماد نمیشه
همین الان هم مشکلات اینه که الان 8 ساله چیزه و مسلمون بود
هنگ کنگی حالا دیگه نمیدونیم یک میلیاردر هنگ کنگی
نه بخاطر که اگه مسلمون باشه اینا میشه که گولشون زد
نه میاریمش آمریکا 50-50 میشه
50-50 چی میشه آقا
50-50 دیگه یعنی تقصیر
میشه
نه کلن
کلن اینجا
ولی به نظر شما جای تأسف نداره که توی همچین دنیای آدم بیاد انقدر پول بابت مثلا یه سال نمیدونم من همیشه مشکل دارم
نه چه مالیه اتفاقا اشکال نداره ببین یکی بعضیش خوبه میرسه چی بمونه مثل این که مثلا بگی که
واقعا اشکال نداره که شیر مثلا روبا رو میخوره؟ نه واقعا اشکال نداره روبا علف میخوره، علف جون داره دیگه. روبا هم چی میگم، روبا
آهو
علفو که میخوره این همه چی داره، جون داره اون علفه، ولی شما جون اونو نمیبینی، جون روبا رو میبینی. من همیشه میگم عدالت از نظر ننه من اینه که همه حیوانات کلیزمی قرمه سبزی بخورن. اما ننه من واقعا، مامانم واقعا راست میگه، مامانم میگه که پسرم این کره بز اصلا نمیفهمه بیشور که باید قرمه سبزی بخوره، این احمق علف برای چی بخوره یا شیره برای چی نمیخوره، خام خام بده من بپزم، قرمه سبزی میذارم، مواد میذارم، نمیفهم. ولی عدالت اینه که همیشه خره علف میخوره، شیره خره رو میخوره، این قشنگه. و من میخوام هر کسی حالا این درصد عدالت رو توش میشه برنامه‌ریزی کرد، یعنی که یه آدمی هست وقتش خوبه واقعا هم کمک میکنه، گذشت میکنه، به مردم خدمت میکنه، ولی شما فکر میکنی که همه اونایی که وضعشون خوب نیست همشون دوست دارن کمک کنن؟ انقدر من آدم میشناسم که وضع مالیش خوب نیست، ولی اگه بهش 10 میلیون دلار بد میدیم چیکار میکنه؟ میگه به هیچ کی نمیدم. نه خاطر اصلا نمیشه گفتش که این ذات آدماش چه ربطی به شرایط چیزی نداره.
دقیقاً. خب یه خبر دیروز من دیدم خیلی باحال بود، خیلی باحال بود. تو پل دختر، پل دختر تو اهواز، درسته؟ تو اهواز، پل دختر تو اهواز، یک خیاطی خوزستان یک خیاطی صبح میره قشنگ. شنوندگان عزیز گوش کنید، تصاویرش هم بخش خبری ایران پخش کرده، مستند هست، اگر خواستید من صداش میارم پخش میکنم برای شما. تو نیمه دوم خیاط بوده، ایشون صبح میرن محل کارشون، میبینن دوز داده مغازه رو، سه تا چرخیاتی رو دوز برده، چرخیاتی سنتی رو دوز عرشه برده، زنگ میزنه 110، پلیس میاد، پلیس میاد و نگاه میکنه این برام بله چرخیاتی رو برده. بعد آقا پلیسه میبینه که اون کوک بهش میگن، نخای بزرگی که کوک، یه ادامه داره همین نخه رو دنبال میکنم، میرم میرسن در خونه آقا دوزه. بعد میگه آقا دوزه چرخیاتی رو بلند کرده، کوکه که گیر کرده به چرخیاتیه، همینطوری نخر به خودش برده، کله صبح بوده دیگه، برده. بعد مغازه داره اومده، خیاط اومده مغازه رو باز کنه، هیچ کس هم رفت اومد نشه تو این مسیر، صبح بوده دیگه. بعد دنبال میکنم، پلیس هم باهاش همراهی میکنه، بله می در خونه آقا دوزه میگه سلام علیکم، بذار چرخیاتی بده. یکی خیلی جالب بود خبره. آره
خدا نه، من حداقل میگم دوز احمق نصیب ما نه. دوزی که من باهوش،
چرا همه جوانه بود در نظر من
گرفته، دوز نگرفته پادشاه علاج میرزا میگه دیگه.
خیلی جالب بود، من دیر شب قشنگ نیم ساعت میخندیدم سر این قضیه، خیلی زده. فکر کنم اولین بارم اون بدبخت داشته دوزی میکرده، حواسش به هیچ چی نبوده.
آفرین،
تازه کار بوده،
دوز نبوده.
آره خدای خرج خونش رو در بیاری، مادر مرده،
ستاره میفروشم مثلا.
دیوان عالی ایتالیا رو میخوایم که بگه این نیاز داشته، اشکال نداره.
خانوم سه تا چرخیاتی صنعتی نیاز داشته، یه لقمه نونه گفت. شما کلا یه قانون میاد و همه رو برعکس میبینید دیگه. الان
عمومیت میدیم.
آره دیروز میگه بریم غذا بخوریم.
کجا؟
همین که میخوریم میریم، نمیتونن دیگه پول بگذره به قانون. گفتم خانم
برو اگر کاری نداشتم ما بعدش میام تو.
بچا بدوسی میریم غذا بخوریم، اومد میگیم خفه شو ایتالیا اینجوری خاک میذاره تو ما. قانون نمیشه اینجوری، متفاوت هفت و پنج و پنج. Go and come back please. Oh!
خواهش میکنم اینو در وسط من خوندن ها، قربونتون برم، لطف دارین، همه گی لطف دارین. اینو ایشون زنگ زدن گفتم ویژه شما خونده شده، محبت دارین.
تو بدون تا
ته دنیا دیگه هیچی نمیاد جان، تو بهترین مرد دنیایی، استان مثل یه رویایی، شونه ها تکیه دامه.
نیمو بیشتر از این شرمنده نکن، بس خیلی محبت کردیم، قربونتون برم، جبران کنیم، جبران کنیم، بفرمایید. سپاسگزارم واقعا، خیلی محبت داشتم، ممنون. بنده خدا چقدر زحمت کشیده.
بله خب من میام با کی بود اصلا نمیفهمم، منم نمیخوام تو مسائل زن و شوهری دخالت کنم.
آقا زن و شوهری چه بابا، این بنده خدا شوهر داره، لابد چه میدونی از کجا؟
خواننده رو میگم،
خواننده رو دارم میگم.
آقا تو رو خواننده حرف
میزنی؟ آره دیگه، گفت
شعرش راجع به منه.
نه در مورد من میخوندش، تو تقدیم کردت به من، از طرفدارا بودم. بله تو بهترین مرد دنیای شانه های تکیگاه
هستی. خب شوهرش داره میگه شاید.
نه گفتش برای شماست.
آره. شاید بسیار من فکر میکنم خب دیگه بیچاره ساده است، فکر مردها همه خوبن،
میشه به نیست دیگه خبر. دیدی خودمون دست خودمون نابود میکنیم گاهی وقتا.
همیشه همینجوری، همیشه آدم ها خودشون با دسته خودشون
نابود
میکنن. به حال ایرج میرزا است، ساعت 7:58 دقیقه است، کمکان ایرج میرزا است، میریم برمیگردیم، بازم ایرج میرزا در خدمت شما خواهیم بود.
سپاسگزارم، خبرها رو بشنویم. خانم آزیتا هم آمدن برای خبرها، بریم بشنویم و برگردیم.
واسم یه رویاست، تو میگی گوشه قلب تموم دنیا، من میگم با تو عاشقی خوبه، دل من جست واسه کسی نمیکوبه، تو میگی عشق مثل بارونه، مثل بارونی که جاش رو شیشه میمونه، من میگم عاشقتم میخوام اینو باور بکنی، ای میگم دوست دارم میخوام اینو باور بکنی، من میگم میخوام اینو باور بکنی، هی میگم دوست دارم میخوام اینو باور بکنی. آخه چقدر دوست دارم، آخه دلم تنگه برام، آخه من میمیرم از دوری از نفسات.
سلامی دوباره به پهنای اقیانوس آرام و این سلامای کلیشه‌ای خیلی حال داد.
ما رو کوسه دیدی تو.
بیا سلامای کلیشه‌ای. سلامی پهنای اقیانوس آرام به خورش گرمای خورشید، به زیبایی مهتاب. بابا ساکت بشین. یه سلام بکن دیگه.
چیه؟
چی بود؟
صدای باله.
خوانندگان عزیز و محترم و دوست داشتنی، با صفا و مهربان و لوتی منش، صدای ما رو از رادیو پستو میشنوید. از برنامه من هم یک شاسکول هستم با موضوع شخصیت ارزشمند ایرج میرزا.
از نگاه ترانه
من آب
میشه، نباشی نقاشیام خراب میشه، تلاترین نگاه همیشه چشمه تو انتخاب میشه.
شاید به ندرت بتوان گفت که بعضی از اشعار ایرج میرزا واقعا جهانیه، واقعا، یعنی به هر زبانی، یعنی انگار خیلی قشنگ ویلیام شکسپیر رو میفهمه، انگار خیلی قشنگ گوته رو میفهمه، انگار خیلی قشنگ مولوی رو میفهمه، سعدی رو، انگار این... یعنی واقعا وقتی که بعضی از شعرها میگن که حیف ایرج میرزا شد، با اینکه این همه تازه یعنی اگه شوخی نمیکرد در شعراش، یعنی فکرشو وقتش رو صرف شوخی هایی که با پلیتیکمن ها کرد، اگر این کار رو نمی کرد و وقتش رو میذاشت، شاید دیوانی میداد بیرون که خیلی ها استفاده در جهان میکرد. شعرهای طنز و فکاهی و حالا خیلی شعرها هم شما شنیدید، مثل داش عباس قلی خان، پسری پسر بی ادب و بی هنری، مال ایشونه، و خیلی شعرهای دیگر شنیدید که من کاری ندارم. اما یه شعر داره که میتواند به زبان فرانسه، ایتالیایی، آلمانی، ژاپنی، انگلیسی و همه جهان میتونن، میشه این شعر رو ترجمه کرد و تقدیم مردم جهان کرد. و به هر حال من نمیدونم چرا این اینقدر به مقام مادر و پدر احترام گذاشته، این نشونگر فهم و شعورشه قطعا، اما بعد خیلی ها این فهم و شعور دارن ولی نمیتونن ارائه بدن. من انتخاب کردم که اینجا توضیح رو خدمت شما بدم. میگه داد معشوقی به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ. پسری تازه ازدواج کرده با یه دختری خیلی زیبارو، دختره به پسری گفتش که آقا این مامان تو همیشه با من مشکل داره، هر کجا بیندم او دور کند، چهره پرچین و جبین پر آژن. هر وقتم منو میبینه مامان تو، چهرهشو با من بد اخلاق، با نگاه غضب‌آلود زند بر دل نازک من تیر خدنگ، از در خانه مرا طرد کند همچو سنگ از دهن قلماسنگ. میگه که به حال داره میگه که مادرت من خیلی داره اذیت میکنه. این شکایتی است که عروس شدیداً داره از پسر میکنه بابت مادرش. مادر سنگلت تا زنده است، شهد در کام من و توست شرنگ. میگه تا وقتی زنده است هیچ منتون لذت از زندگی نخواهیم برد، نشبم یک دل و یک رنگ تو را، تا نسازی دل او از خون رنگ. میگه تا نزنی لهش نکنی مامان تو، من هیچ وقت نمیتونم با تو حال کنم، هیچ وقت نمیتونیم عشق رو نمیفهمیم. گر تو خواهی به وصالم برسی، باید این ساعت بی خوف و درنگ، روی و سینه تنگش بدری، دل برون آری از آن سینه تنگ. میگه اگه میخوای من با تو ازدواج کنم و عاشقت بشم، به وصال من برسی، یه راه بیشتر نداری و اونی که بری مادرتو بخوابونی، سینه شو بشکافی و قلبشو بکشی بیرون، اون وقت من با تو خواهم ماند. گرم خونین به منش باز آری، تا برد زاینه قلبم زنگ. قلبشو میاری زنده، همینطور که میتپه من ببینم. عاشق بی خرد ناهنجار، نبلان فاسق بی اسمت و ننگ. یه مرد پسر عاشقی که ناهنجارم بوده، بی خرد بوده، نه بلکه فاسق بی شعور، نفهم احمق. حرمت مادری از یاد ببرد، خیره از باده و دیوانه ز بنگ. رفت و مادر را افکند به خاک، سینه بدرید و دل آورد به چنگ. رفت و مادرش خوابون زمین و شکمش پاره کرد و قلب مادر کشید بیرون. قصد سرمنزل معشوق نمود، دل مادر به کفش چون نارنگ. میگه که قلب رو که کشید بیرون، فقط یه فکر داشت، معشوق اون دختره، اون عشقه، رفت به سمت اون دختره. از قضا خورد دم در به زمین، و اندکی سوده شد او را آرنگ. میگه همینطور که عجله کرده که بره این قلب زودتر به اون عاشقه برسونه، معشوقه برسونه، بگه که من مادرم رو کشتم، بیا حالا به وصال برسه، میگه همینطور که داشت میدن، یهو پاش خورد یه جایی، دستش خورد به در، این دستش یه خورده درد گرفت. وان دل گرم که جان داشت، هنوز افتاد از کف آن بی فرهنگ. دل مادر وقتی داشت میرفت، این دل هنوز زنده بود، بعد به همین خاطر دستش افتاد. از زمین باز چو برخاست نمود، پی برداشتن آن آهنگ. لحظه ای که بچه دلا شد که قلب مادر رو زمین برداره که ببره پیش دختره، دید که از آن دل آغشته به خون، آید آهسته برون این آهنگ. آه دست پسرم یافت خراش، آه پای پسرم خورد به سنگ.
یه سبد نسترن از سوی صحرا رسید، یه بغل آسمان از لب دریا رسید، یه سبد نسترن از سوی صحرا رسید، یه بغل یاسمن از لب دریا رسید، کاش میشد عکس تو تو آسمون ما کشید، وای از اون چشم تو باز شب یلدا رسید، کاش میشد عکس تو آسمون ما کشید، وای از اون چشم تو باز شب یلدا رسید، وای از اون چشم تو باز شب یلدا رسید، وای از اون چشم تو باز شب یلدا رسید.
اما در پایان برنامه خیلی جالبه، ایرج میرزاد به زبانهای ترکی و فارسی و عربی و فرانسه تسلط کامل داشته، روسی هم یه کمی بلد بوده، میتونسته گلیمی خودش رو از آب بکشه بیرون، خط نسلیق هم خوب میدونسته و خوب مینوشته. آرامگاش هم در گورستان ظهیرالدوله تهران هست. ظهیرالدوله همون
میدون الان اسمش میدون قدسه فکر میکنم،
خراب نشده هسته،
میرید بالا یکم، بله توی نه ببخشید از سر جعفر، تو جعفرآباد تجریش، تلپور تجریش که میریم بالا یه گورستانی از ظهیرالدوله، تقریبا دیگه اونجا کسی رو نمیشه دفن کرد، خیلی کوچولوئه، تقریبا مثلا شاید 400 متر ایناست. بعد بیشتر هنرمندا و ادبا و آدمای خیلی خاص، مثلا فروغ فرخزاد هم اونجاست، ملک و شعرای بهار هم اونجاست، اونجا توی دوره خاصی یه در اونجا، مثلا
ملک شعرهای بهار مگه تبریز نیست؟
نه ملک شعرهای بهار فکر کنم اونجا اون، من یا چون دوبار رفتم اونجا،
میتونن خاصیه، میتونن برن بیان مردم،
میتونن برن ولی عملا درش بسته است، ولی باید در بزنن، یه روزای خاصی اونجا یه مراسمی اونجا اجرا میشه، مثلا بعضی از اقلیت ها هستن اونجا مراسم دارن، یا بعضی از خانواده که در گذشتگان هستن اونجا مراسم خاصی میگیرن اونجا، ولی به صورت عادی بخوام بریم باید برید اونجا در بزنید، متولی رو باید ببینید.
دمشون چه جالب. حالا اونا که تهران هستن و دوست دارن به تهران سفر بکنن، اگر علاقه داشتن میتونن برن اونجایی که علی آقا گفتن تو ظهیرالدوله تهران، و حالا آرامگاه ایرج میرزا هم اونجاست، بریم فاتحه هم براش بفرستید ثواب داره. اما از نظر شخصیتی چقدر به من نزدیک بوده یا من چقدر به ایرج میرزا نزدیکم؟ جان خودم
بگو ببینم. حالا
چه نظر اونا که خیلی نزدیک بودن با ایرج میرزا، میگفتن که اون در تو زندگی روزمرهش خیلی مردی متین و موقر بوده و تو جمع هم خیلی لفظ قلم صحبت میکرده، اما محفل که خصوصی میشده تناز میشده و شروع میکرده به بزدگویی و شوخی و جمع و گرم میکرده و فضا رو خیلی گرم میکرده. اونجا یک پروفسور خاورشناس روسی هم که در زمان حیات ایرج میرزا باهاش رفاقت میکرد و رفت آمد داشته، یک کم زبان روسی هم از ایشون یاد گرفته، میگه که تیپ ایرج میرزا یک مرد، البته این تیپش به من نبرده، ولی مرد یک کمی سیاه سوخته، یه چهرهش این لاغر بوده و متوسط هم بوده قدش، و تو رفتار و گفتارم خیلی شکیبا و خیلی هم بردبار بوده. یعنی از شخصیت ایرج میرزا بسیار تعریف کرده و اینکه خیلی لفظ قلم صحبت میکرده اصرا هم من فکر میکنم کمی به ایشون بردم.
بله کاملا به جو ظاهرش کاملا باطن شبیه.
قربونتون برم، نهار مهمان من هستید امروز.
دارم از تو دور میشم، داره تنها میشه قلبم، میدونم نبودن تو جونم رو میگیره کم کم، چیزی از تنم نمونده بعد دل شکستن تو، یه اتاق ساکت و سرد منو فکر رفتن تو، منو فکر رفتن تو، دوست دارم دوست دارم هنوزش منی،
آه دست پسرم یافت خراش، آه پای پسرم خورد بسن. البته فقط واقعا اگر بخوایم ایرج میرزا رو تعریف کنیم، به نظر من اگر کل دیوانش آتیش بزنید، کل اشعاری که گفته رو آتیش بزنید، به تب 7-8 شعرش رو اصلا نمیشه باهاش کاری کرد، یعنی راه نجات برای جهانیان نمیماند، زیرا که شعراش بعضیاش بسیار قدرتمند،
یعنی میتوان گفت درسته که به درجه عرفانی نداره یا درجه تصوف نداره، اما در شاعری شاید میشه گفتش که اگر خانوم ها ما بخوایم پروین اعتصامی رو نام ببریم، آقایون قطعاً ایرج میرزا اسمش به خاطر همین 7-8-10 شعری که جهانیست خواهد ماند. ایرج میرزا خیلی طبع شوخی داره. 70% من حتی اینا رو در سن 18-19 سالگی کل کتابش خوندم، ولی ایرج میرزا 80-70% اصلا غیر قابل خوندن، چون همش پشت رکیک و ایناست و به حال بیشترش پلیتیک نگرشش اینجوری بوده، مشکلات رو گفته حتی، ولی آزاد مرد بوده. به خاطر اینکه اصلا دو بیت داره راجع به رفتن احمدشاه و اومدن رضا شاه خیلی راحت میگه که انگار مهم نیست، انگار این دوتا با هم بودن، یعنی یه سورسی رو بیان میکنه که دنبالش بودم که پیدا کنم که شعر رو بخونم ولی فرصت به وها پیداش نکردم. به نوعی داره میگه که ایرج میرزا داره میگه که اینا انگار هماهنگ بودن، انگار مثلا این که رفت یا اون که اومد هیچ فرقی با هم از موضوع شما که نمی کردن، یعنی خیلی شبیه همدیگه بودن. ببین پیدا کردم. خوب داند حساب خیش جهان، این محاسب بسی زکا باشد. احمد از تخت چون فرود آید، پهلوی جاش متکا باشد. به حساب جمل همر شمشموری، احمد و پهلوی یکی باشد. یعنی کلمه احمد به حروف ابجد و کلمه پهلوی یکی، یعنی انگار داره میرسونه که آقا اینا با هم انگار هماهنگ کرده بودن که احمدشاه بره و رضا شاه بیاد. هیچ چیزی توی سیستم ایرج میرزا نمیشه گفت جز اینکه شاعری بسیار قوی، دوست داشتنی. حالا اگر هم حرفای زده، اگرم راجع به حسین ابن علی اون شعر رو داره، شعرشو کپی کرده، مخصوصا حتی بعضی از این شعرهایی که الان شما می‌بینید از سنایی کپی کرده، مفهومو از سنایی کپی کرده، مفهومو از مولوی کپی کرده، حتی یه شعرش اصلا مستقیما از آقای شکسپیر تغییرش هم داده، با این حال همه فهمیدن مال شکسپیره، ولی خیلی خوشگل گفته دیگه، یعنی تو اند خوشگلی شاعری گفته. اونا می‌خواستن مغز داستان رو بیان کنن، سنایی داره این شاعری بیان کرده. به هر حال خدا بیامرزه ایرج میرزای عزیز رو و خاطرات بسیار خوبی داشتیم. من بابام همیشه وقتی مولوی رو میخوندیم و اینه، یه مدت که میزش میگفت حتما باید ایرج میرزا بخونی، حتما باید صادق چوبک، صادق هدایت بخونی. حالا تو برنامه های من همیشه شاسکولم اسامی به زودی خواهند آمد که مردم بدونن. ما میخوام نقاط تاریک ذهن مردم باز کنیم که بگیم که اگر ایرج میرزا به روحانیت توهین کرده یا با شیخ فضل الله نوری دقیقاً حمله کرده، ربطی نداشته. این بیلیوش اسلامی بوده، ولی به ظاهر اعتقاد داشته که تا روحانیت باشن مردم به پول و مقام و آرامش و اینا نمیرسه. این نگرشش بوده، ولی ربطی به محمد و علی و اینا نداشته با باورش. و دو اینکه واقعا پاچخار حکومت نبوده، با واقعا در فقر بود زندگی کرده، واقعا خانوادهش درستی که از خانواده قاجار بودن، دوره قاجار هم این سود مالی نکرده. این خودش خیلی نکته مهمی که در به در گشته تا یه لقمه نون پیدا کنه. به هر حال با ایرج میرزا میگم دیگه هنوز فرهنگ ما جا نیفتاده. اگر این دیوان ایرج میرزا الان تو آمریکا بود، یعنی شاعری مثل ایرج میرزا داشتن، الان همه رو خونده بوده. ما رومون نمیشه بخونیم، مشکلمون اینه. وگرنه خیلی پیام های خوبی تو شعرهای فوشاش دیده میشه که متاسفانه جزء فرهنگ ما نیست و هنوز ایرج میرزا فوشایی داده که تو فرهنگ ما یه خورده فکر میکنم 40 سال دیگه هنوز مونده تا بشه شعراش رو آنتن یا جاهای دیگه خون، بعد تابوها شکسته شه. ولی به نظر من بعضی نوشته ها همین که یواشکی بخونی قشنگه، احتیاج نیست که علنی شه. بعضی از حرفا یواشکی، مثل اون اینه که مامانت میکشه گوشه یه فوشی بهت میده که جلوی مهمون اون کارو نکن، اون جوریه، حتما نباید علنی باشه. در ادبیات خوشگل ایرانی ها این همیشه جمله معترضه یا پستوی خانه یا پستوی ادبیات همیشه دیده میشه، یعنی یه جوری این فوش ها گفته میشه که انگار یه پستوی ادبیات غنی ایرانی ها داره و این پستوی پر از مفاهیم عمیق و هنگفت و با ارزش هست. به همین خاطر من ادبیات ایران رو با پستوش دوست دارم،
یعنی پستوی ادبیاتم خیلی دوستش دارم و براش احترام قائلم. رادیو پستوس و من هم یک شاسکولم. 8:33 من خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما عزیزم.
دوستان عزیز خدا نگهدار تا برنامه بعد.
من هم خداحافظی میکنم به اتفاق دوستانم اتاق صدا آقای محسن عزیز تا سه‌شنبه. ما دیگه دوشنبه صبح ها برنامه شاسکوله ها رو نداریم به خاطر اینکه ما ساعت 11 صبح برنامه زنده ریستارت رو با حضور آقای سید محمد حسینی عزیز داریم. دوشنبه رو حذفش کردیم. سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ما صبح ها در خدمتون هستیم. درود بی پایان بر همه شما. پل ارتباطی ما با شما 844-9-10-20-30 هست. میتونید به سایت رادیو پستو برید، اونجا ببینید، صدای ما رو بشنوید. فیسبوک آقای حسینی برید، اینستاگرامشون هست و تلگرام، همه درها باز است که ارتباط با ما برقرار.
علی جان بگو که 200 نفرم مرز 200 نفر رو گذروندیم. کمپین سیمرغ و 200 نفر فعلا ثبت نامی داریم و از هیچ کسی هم پول نگرفتیم، به جز یک دو نفر خوشون واقعا فشار آوردن که شارژ کرده باشیم، ولی واقعا پول نگرفتیم. من تو گفتم 300 تا دیگه میخوایم که شروعش، ما 1000 تا یار میخوایم ولی با 500 تا میتونیم شروع کنیم، با
250 تا استارت
حرکتی میتونیم بکنیم، ولی بعد 300 تا دیگه میخوایم. به هر حال احتمالاً تو هفته دیگه هم کمپین سیمرغ دوباره انجام خواهد، ولی توی یک ماه، یه ماه الان داریم کمپین انجام میدیم.
بله
یک ماه چند روزه بعد سفر خیلی خوبه. بله یعنی اینطوری باشه سچاپ.
اگر دوست چهره جدید سید محمد حسینی ببینید سری به کمپین بپیوندید که تلویزیون را بندازیم. چهرهش خیلی خوشگل تر شده نسبت
به
شیک تر مامانی تر.
همه به ما نظر دارن.
بریم تا سه شنبه صبح در کنار شما باشیم. خداحافظ، روزگارتون خوش.
آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره.